أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله خداوند حشر و نشر هممون رو با قرآن و معارف اهل بیت قرار دهد، برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح و نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کنه. بحث شبهای پنج شنبه ما در تفسیر آیات نورانی قرآنه. از آغاز قرآن شروع کردیم، 48 آیه از سوره بقره رو هفته های گذشته معنا کردیم. امشب آیه 49 از سوره بقره مورد بحث ماست. هفته های گذشته عرض کردیم اوایل سوره بقره بیش از 100 آیه در ارتباط با داستان قوم موسی و بنی اسرائیل هست. اصولاً آیات زیادی در قرآن در سوره های مختلفی راجع به حضرت موسی علیه السلام و فرزندانش و نسلش آمده. علتش هم اینه که پیامبران بنی اسرائیل زیاد بودن، داستان های اونها زیاده، اقوامی که دور حضرت موسی علیه السلام بودن مختلف بودن. قرآن مکرر این داستانها رو برای پیغمبر اکرم ذکر میکنه تا یهودیا اهل کتاب عبرت بگیرن، مسلمونها درس بگیرن، و یاداوری تاریخ خودش موجب عبرت، موجب پیشگیری از تکرار حوادثه. در آیه 49 اشاره به روز نجات بنی اسرائیل و قوم موسی از دست فرعون میکنه. میفرماید و اذ نجیناکم من آل فرعون. بنی اسرائیل یاد بیارید این نعمت رو، فراموش نکنید نعمت نجات رو، نعمت آزادی رو، نعمت رها شدن از دست ستمگران رو. نعمت ها دو جوره، گاهی نعمت مادی است، ظاهری است، گاهی نعمت باطنی و معنوی است. نعمت آزادی، نعمت امنیت، اینها نعمت هایی است که ظاهرا دیده نمیشه اما خیلی مهمه. نعمت آزادی اینه که انسان خودش تصمیم بگیره، خودش برای خودش برنامه ریزی کنه، ملتی بتونن خودشون کار خودشون رو پیش ببرن، زیر بار ستم بودن، یوغ استعمار بودن، ظلم پذیر بودن، خودش یک در واقع آثار منفی زیادی تو زندگی انسان داره. خب فرعون خیلی مردم رو اذیت میکرد، چند تاشو اینجا قرآن اشاره کرده، حالا براتون میگم. و از نجیناکم من آل فرعون. بنی اسرائیل، ما شما رو از دست فرعون نجات دادیم، از آل فرعون، هم خودش هم نیروهاش. فرعون چه کار میکرد؟ 3-4 تا از کاراشو اینجا خدا میشموره. یسومونکم سوء العذاب. یسومونکم، یسوم از سوم میاد با سین، یعنی دائم شما رو عذاب میکرد، شکنجه میکرد. و فرعون خیلی مردم رو اذیت میکرد، کارگرها رو عرض میکنم که مردمی که پیرو حضرت موسی بودن، اصلا معروف بود به فرعون ذل اوتاد، یعنی افراد رو میخوابان چهار دست و پا با میخ میبست بعد شکنجه میکرد. وقتی انسان دست و پاش با میخ رو زمین بسته باشه، کتک بخوره، نمیتونه خودش هم دفاع کنه، میزد تا اینا از بین برن. حتی زنش آسیه رو همینطوری از بین برد و شهید کرد. قرآن میفرماید یسومونکم سوء العذاب، به شدت با بدترین نوع عذاب فرعون شماها رو عذاب میکرد. این یکی از کارهاش بود. دو، یذبحون ابناءکم، پسرای شما رو سر میبرید. خب حالا بعضیا گفتن این سر بریدن بچه‌ها به خاطر این بوده است که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام متولد نشن. نمیخوایم بگیم این حرف نادرسته، این حرف درسته. روایت هم دارد که به خاطر خوابی که فرعون دیده بود که توسط شخصی از بین میره، او این کار رو انجام داد. اما از خود قرآن استفاده میشه، علت اصلی این نیست. حالا من آدرس رو میدم، شما ملاحظه کنید، سوره مبارکه قصص آیه 4، خدای تبارک و تعالی در این آیه شریفه میفرماید که یکی از دلایل این که حضرت که فرعون اقدام به کشتن فرزندان میکرد این بود که بنی اسرائیل قوی نشن، اینا تحقیر بشن، قدرت پیدا نکنن. لذا بعد از قیام حضرت موسی هم کشتن بچه ها ادامه داشت. باز تو خود قرآن کریم هست که بعد از آنی که خدا موسی رو دیگه آشکار کرد، فهمیدن موسی به دنیا اومده، قیام کرد، بازم یذبحون ابناءهم، بازم فرزندانشون رو به قتل میرسوند. اگه به خاطر تولد حضرت موسی بود دیگه، خب بعد از مرگ موسی، بعد از ظهور موسی نیاز نبود ادامه پیدا کنه. ببینید سوره قصص، من آیه 4 ملاحظه بفرمایید، ان فرعون علا فی الارض، فرعون روی زمین تکبر کرد و جعل اهلها شیعا، تفرقه انداخت بین مردم. چون اینا با تفرقه، همه حکومت‌های ظالم اینطورن، وقتی مردم متحد بشن حکومت سقوط میکنه. وقتی تفرقه بین مردم افتاد با ظالم کاری ندارن. و جعل اهلها شیعا، این حرفی که نسبت میدن به انگلیسی ها، تفرقه بیانداز و حکومت کن، خب این حرف در واقع حرفی است که از قرآن استفاده میشه. فرعون این کارو میکرد، با تفرقه بر مردم حکومت میکرد. یستضعف طائفة منهم، مردم رو تحقیر میخواست بکنه، ضعیف کنه، یذبح ابناءهم، لذا بچه هاشون رو به قتل میرسون. از این آیه شریفه استفاده میشود که انگیزه این حرکت فرعون این بود که بنی اسرائیل مردان قویی نداشته باشن، نیروی قویی نداشته باشن، بالاخره بتونه راحت تر حکومت خودش رو پیش ببره. یذبحون ابناءکم، این دوتا. سوم، و یستحیون نساءکم، بله یستحیون از حیا و حیات میاد، یعنی زنها رو زنده نگه می‌داشتن، برای اینکه هم استمتاعات جنسی داشته باشن، هم از اینها کار بکشن. خب یه همچین آدمی، فرعونی که یسومونکم یک، عذاب میکرد، یذبحون ابناءکم دو، بچه هاتون رو ذبح میکرد، یستحیون نساءکم، زنانتون رو به بردگی میگرفت، زنانتون رو به عرض میکنم تمتعات جنسی میگرفت، مرد و مردانگی رو از بین برد، زنها رو تبدیل به برده کرد. خب یه همچین فرعونی رو ما شما رو از دستش نجات دادیم. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اینا برای شما امتحانه، اینا برای شما درسه. بلا هم به معنای درس و امتحانه، هم به معنای نعمت، هم به معنای مصیبت، هر سه معنا رو میشه ازش استفاده کرد. و فی ذالکم بلاء، این قصه ای که گفتیم برای شما هم میتونه نعمت باشه که نجات پیدا کردید. هم میتونه عرض میکنم که آزمون الهی باشه، هم اشاره به این که این کارایی که فرعون میکرد مصیبتی بود، سختی بود. بلا اون من ربکم عظیم. بنی اسرائیل، نعمت آزادی رو فراموش نکنید. برادران عزیز، خواهران گرام، یکی از ویژگی هایی که این مؤمن باید داشته باشه و خدا هم تو قرآن گله میکنه، تو سوره الرحمن 31 مرتبه فرموده فبأی آلاء ربکما تکذبان، آخر سوره و ذهاب پیغمبر میفرماید و اما به نعمت ربک فحدث. آدم باید نعمت های خدا رو بگه و نعمت های الهی برخیش به چشم نمیاد. عرض کردم مثل نعمت امنیت. الان ما اینجا نشستیم، اگر شما مردم بحرین، مردم یمن در سوریه، خیلی از این نعمت محرومند، در دست تروریست ها هستن، تلاشی شده برای این نعمت، نعمت کمی نیست. یا نعمت آرامش، آرامش روحی، یا نعمت آزادی، و از نجیناکم، شما رو نجات دادیم از دست قوم فرعون. اینا نعمت هاییست که باید بهش توجه بشه، یادآوری بشه، قدر دانسته بشه، کفران نشه. اینی که تو روایات داریم بعضی از گناهان نعمت ها رو از انسان سلب میکنه. تو دعا کمیل هم میگیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، خدایا ببخشون گناهایی که نعمت رو از آدم میگیره، تغییر میده. تو همین زیارت نامه حضرت معصومه سلام الله علیها یه عبارتی داره که بعضی علما سفارش میکردن مرتب اینو تو قنوت نمازتون بخوانید، اللهم اینی اسألوک ان تختم لی بالسعاده ولا تسلب منی ما انا فیه. خیلی قشنگه، دو تا دعای مهم، یکی این که خدایا ختم به سعادت بشه زندگیمون. این تیکه رو یه وقت تو قنوتتون هم بخونید قشنگه، اللهم اینی اسألوک ان تختم لی بالسعاده، تختم، ختم کارمون با سعادت باشه. فلا تسلب منی ما انا فیه، نعمتایی که داریم از ما سلب نکن، از ما نگیر. سلب نعمت و تغییر نعمت یا تبدیل نعمت دو سه جوره. یه وقت نعمت سلب میشه، گرفته میشه، گاهی نعمت تبدیل میشه، میشه نقمت، میشه تغییر نعمت. مثلا بارانی که باید بیاد برای انسان تراوت ایجاد کنه، یه مرتبه میشه سیل، این نعمت شد نقمت. گاهی اینطور میشه تو زندگی. یا پولی که، وسیله‌ای که باید در خدمت انسان بشه، منزلی که باید در خیلی خراب شد رو سر انسان، این میشه تبدیل. گاهی نعمت گرفته میشه، گاهی تغییر میکنه. وقت تو روایت داریم گناهانی که نعمت رو تغییر میده، چهار تا گناهه، نعمت رو از انسان سلب میکنه. از ذنوب التی تغیر النعم، گناهایی که نعمت رو سلب میکنه، یکی کفران نعمت. چون نق بزنه، غر بزنه، این چیه؟ ما که نهی، گله کردن، کفران نعمت این. دوم ترک و شکر، این که انسان حس شکرگزاری تو زندگیش نباشه، حس تقدیر نباشه. سوم دارد که البغی، ظلم، ظلم هم از چیزهاییست که نعمت رو سلب میکنه. و چهارم اسراف، زیاده رویه در مصرف. لذا آقایان عزیز، خواهران گرامی، نعمت رو اولا باید دید، دیدن نعمت مهم. بعضی نعمت ها رو ما نمیبینیم، یعنی سلامت یه تاجی رو سر ما، مریضا میبینن. عملکرد کلیه یه تاجی رو سر ما، دیالیزیا میبینن. ببینید خود انسان توجه نداره گاهی، گاهی تو این مراکز بیمارستان ها، مراکز درمانی که میره متوجه میشه. لذا اومده بود خدمت امام صادق علیه السلام، او آقا فقیرم، ندارم. آقا فرمود ولایت ما رو داری؟ گفت بابا تو ثروتمندی، حاضری همه دنیا رو بدن ولایت رو از تو بگیرن. این نعمت ها رو ببینه انسان. ابو هاشم جعفری آمد پیش امام هادی، فقیر بود، شروع خواست گله کنه. آقا فرمود ابو هاشم من سه تا نعمت رو برات میگم، یکی ایمان، ایمان داری، خوب بود کافر باشی بری جهنم، خوب بود بت خدای تو باشه. دو عافیت، کم نیست. سه قناعت. لذا بعضی ها داشته های خودشون رو نمی بینند، همیشه نداشته ها رو می بینند. اینی که تو روایات داریم همیشه به پایین دست خودتون نگاه کنید تا حس شکر داشته باشید، اینه که تو روایات داریم به بالا دست نگاه نکنید که حس ولع و حرص پیدا کنید. تو دنیا، تو دین نه، تو درس نه، تو درس و دین به بالا دست نگاه کنید. اینی که در روایت داریم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن علامت و شقاوت اربعه، چهار چیز مردم رو بدبخت میکنه، بدبخت میکنه، سقوط میکنه. علامت و شقاوت اربعه، نسیان و ذنوب الماضیه، یکی فراموشی گناه. بعضی یادشون میره گناهاشون، روزا توبه نمیکنه، نماز قضاهاشون رو نمیخونن، حق قناساشون رو نمیپردازن. وقت روز قیامت میان به صحرای محشر، قرآن میفرماید نسیه ما قدمت یده، یادش رفت چه کار کرده، یادش رفت چه کار کرده. فراموشی گناه. بعضی عزیزان از من میپرسن، ما دیروز یه آقای اتفاقا از من سوال کرد، من تو جوونیم یه گناهایی کردم همش تو ذهنم، همش ناراحتم، میگم نکنه خدا منو نبخشه. حاجی آقا یه علامتی چیزی نیست من بفهمم خدا منو بخشیده؟ گفتم اتفاقا اون علامت اگه باشه آدم مغرور میشه، میگه خب دیگه ما که کارمون پاک شد، تموم شد. اینی که تو ذهنت باشه، دائم توبه کنی، ممکنه حالت خوف درت ایجاد کنه، این خودش خوبه، چیز بدی نیست. مؤمن لا یزال مؤمن باید نگران باشه، نگران به معنای این که خودشو عرض میکنم که سند بهشت رو برای خودش امضا شده ندانه، احتمال جهنم رو بده. فرمود چهار چیز باعث سقوطه، یکی فراموشی گناه، دو ذکر الحسنات ولا یعلم قبلت او ردت، هی کارا خوبشو بگه، نمیدونه قبول شده قبول نشده. ما کارو انجام میدیم ولی قبولیشو خدا میدونه، ما نمیدونیم. به امیر المومنین کسی گفت آقا کم تنفق، چقدر شما انفاق میکنی؟ فرمود والله اگه میدونستم یکیش قبول شده لامسکتو، دیگه انفاق نمیکرد. نمیدونم آیت الله آزمای بروجردی عشق میریخت تو بستر، میفهمو دستم خالیه. یک کسی گفت آقا شما این همه خدمت کردی، مسجد اعظم، مرکز هامبورگ، کتاب جامع الاحادیث، صدها مجتهد. فهمدن بله من نمیدونم اینا قبول شده یا نه، چون در روایات داریم خلص العمل، خلص العمل فان الناقده بصیر بصیر، که حالا فردا شب سال روز رحلت ایشون هم هست تو مسجد اعظم، انشالله عزیزان شرکت خواهند کرد. فرمود اون کسی که اینا رو بررسی میکنه دقیقه، ذیل آیه هباء منصورا که قرآن میگه بعضی اولشون هباء منصورا میشه، از بین میره. ذیل این آیه در تفسیر مجمع البیان یه روایت عجیبی دارد، خیلی طولانی روایت، حالا دوستان ببینن، من یه تیکشو میگم. میفرماید گاهی یک عمل تا هفت آسمان میره بالا، یعنی فرشته های آسمان اول امضا میکنن، دوم، سوم، چهارم، هفت تا گمرک رد میشه تا میرسه به گمرک اصلی، به خدا عرضه میشه. میفرماید برگردونه تو صورت طرف بزنید، قبول نکن. ای خدایا بابا همه فرشته ها دیدن، چون میدونید بعضی از کارهای ما رو فرشته ها هم خبر ندارن. خدا دعای کمیل مگه نمیگید؟ کرام الکاتبین الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودن علی ما جوارهی. بعد در ادامه میگیم خدایا یک سری کارای ماست که کرام کاتبین هم نمیبینن، اینقدر دقیق خداوند خودش عالم الغیب و شهاده است. میگن خدایا چرا برگردونیم؟ خطاب میشه اخلاص توش نبوده، ما اراده وجهی، به خاطر من انجام نداده. خیلی مهمه. فرمود چهار چیز عامل سقوطه، یکی فراموشی گناه، دوم به رخ کشیدن کارهای خوب، ذکر الحسنات، سوم که حالا منظور من یه سومی بود، نظره فی دنیا الا من هو فوقه، اینی که آدم تو دنیا هی به بالا دستش نگاه کنه، هی قصه میخوره، احساس کمبود میکنه، اون اولاد داره ما نداریم، او ازدواج کرده ما نکردیم، او کنکور قبول شده ما نشدیم، او سالم ما مریضیم، هی این همش خود همش طلبکاره، شکر نمیکنه، اثری هم نداره. و چهارم نظر و حوف دین الا من هو دونه، اینی که انسان تو امور دینی به پایین دستش نگاه کنه، این هم عامل سقوطه، این رشد نمیکنه. هی نگاه کنه به اون که خودش بدتره، با حجاب نگاه کنه به بی حجاب، فکر میکنه کار مهمی میکنه حجاب داره، نمازخون نگاه کنه به بی نماز، خودشو طلبکار میدونه، ما میخونیم فلانی نمیخونه، روزه بگیر نگاه کنه به روزه خار. نه، فرمود تو امور دین به بالا دست نگاه کن، تو امور دنیا به پایین دست. خب خستتون نکنین، آیه 49 اینه، شما رو از دست فرعون نجات دادیم، فرعونی که شما رو آزار میداد، بچه ها رو میکشت، زنها رو بردهداری میکرد، چجوری شما رو نجات دادیم؟ و از فرقنا، اون وذکرو نعمت الله بر سر اینا در میاد، این نعمت رو یادآوری کنید، و از فرقنا بکم البحر، دریا رو شکافتیم، و فانجیناکم. اینجا قصه شکافتن دریا مفصل نیامده، اما در 7 جا 8 جای قرآن اومده، سوره بقره اومده، سوره طه اومده، عرض میکنم سوره اعراف اومده، سوره اسراء اومده که مفصل ترش در سوره طه و اسراء است. خیلی عجیبه. ببینید آقایان خواهران، وقتی قوم موسی بالاخره قیام کرد موسی علیه فرعون و فرعون تصمیم گرفت موسی را از بین ببره، خدا بهش فرمود شبانه قومتو حرکت بده. خب یه مش پیرمرد بودن، پیرزن بودن، جوان بودن، بالاخره کاروان حرکت دادن میدونید دردسر داره، سریع حرکت نمیکنن. تا موسی اینا رو جمع کرد و شبانه حرکت داد، از مصر آمدن بیرون، نیروهای فرعون فهمیدن. خب اونا سواره بودن، اونا نظامی بودن، اونا زن و بچه همراهشون نبود، به تاخت اومدن دنبال اینا، تا رسیدن جایی که جلو دریا بود، پشت سرم نیروهای فرعون. خیلی حساسه. گفتن انا لمدرکون، تموم شد، فاتحه ما خونده شد، انا لمدرکون. ما تو فارسی اگه میگیم فلانی به درک رفت، مدرکون از لغت درک، یعنی ما دیگه ابین رفتیم، الان ما رو میگیرن، جلو بریم تو آب غرق میشیم، پشت سرمون نگاه کنیم فرعون ما رو میکشه. دادشون علیه موسی بلند شد. موسی هم که نمیدونست آب باز میشه، اگه میدونست که خب از اول نمیدونست، خبر نداشت این دریا میشکافت. یه جمله‌ای گفت، خدا رحمت کنه مرحوم آقای نخودکی رو، گاهی میفرمود سوار مرکب که میشید این جمله رو روی اون وسیلتون بنویسید، خطر براتون پیش نیاد. حالا من دیدم گاهی بعضی ماشینا نوشتن توی ماشینشون، یا گاهی با دست بعضیا تو هواپیما دیدم مینویسن، ایشون گفته بود، نمیخوام بگم این حدیثه ها، بعضی حرفایی که ما نقل میکنیم تجربیات علماست، بعد کسی نره بگه فلانی گفت این حدیث بود، نه، مرحوم آقای نخودکی، من یه وقت اینو از آیت الله شاهرودی شنیدم، ایشون فرمودن پدر من رفتن پیش مرحوم آیت الله نخودکی و ایشون فرمودن اگر یه وقت سوار وسیله ای میشید ترس شما رو میگیره این جمله رو بنویسید با دست یا روی اون وسیله. حضرت موسی وقتی اینا گفتن انا لمدرکون، الان ما دیگه غرق میشیم از بین میریم، اینو گفت، گفت لا تخافو درکن ولا تخشا، همین دوتا کلمه، لا تخافو درکن ولا تخشا، نه بترسید نه نگران باشید. از کجا این حرفو میزنی تو؟ چی خواهد شد؟ نترسید، خدا با ماست. لا تخافو درکن، نه اونا گفتن لمدرکون، این درک از اونجاست، لا تخافو درکا، از نابودی و غرق شدن نترسید، ولا تخشا، از فرعون هم نترسید. یه وقت خطاب شد موسی، فضرب به عصاک البحر، بزن عصاتو به دریا. میدونید شما وقتی که آقایونه که حالا کشاورز دارن میدونن من چی میگم، یه رودخانه‌ای، یه دریایی اگرم خشک بیفته به این زودیا نمیشه ازش عبور کرد. باتلاق بالاخره گودال‌های آب هست، شنها و نر، اونایی که زیرشه اینا ممکنه پا توش فرو بره. قرآن میگه وقتی موسی عصاشو زد به دریا، نه تنها دریا شکاف، زیر پای اینها یبسا خوش شد، خوش شد، مثل جایی که 10 سال آفتاب خورده. و الا دریا، اگر شما آقایون دریا رفتید گاهی، خب این آب تو ساحل جزرومت میشه، گاهی آب از ساحل میره کنار، همون لحظه شما برید تو ساحل پات فرو میره تو شن، نمیشه عبور کرد. اما معجزه خدا دوتا کار کرد این عصا، یکی شکاف، یکی خوش شد. قرآن میفرماید یبسا خوش شد، یابس یعنی خوش. خب این معجزه کمیه. و از فرقنا بکم البحر، ما دریا رو شکافتیم، فانجیناکم شما رو نجات دادیم، و اغرقنا آل فرعون، اونا فکر کردن این دریا میمونه اینطوری. جالبه حضرت موسی یادش رفت عصا رو بزنه دوباره که آب دوباره به هم بند بشه، وصل بشه. یعنی وقتی زد شکاف، وقتی میخواست بیاد بیرون دیگه عصا رو نزد، دوباره اومد بیرون. خدا بهش گفت برو کاری نداشته باش. اینا تو سوره طه نگاه کنید، اسراء هست. حالا اینجا خیلی مختصر اومده، تفسیر نمونه جلد 10 مفصل اونجا نوشته، ملاحظه کنید. اومد بیرون دیگه پشت سرش هم نگاه نکرد، کل اینا اومدن وسط آب، یه مرتبه دریا به هم متصل شد. و انتم تنظرون، همه اینا کنار آب داشتن تماشا میکردن، بازم میترسیدن، گفتن اول دریا شکاف، خب اینا هم رد میشن میان اون ور ما رو میگیرن، باور نمیکردن. ولی وقتی اومدن یه مرتبه، خب اینا توکل میخواد. آقایان عزیز، اینم آیه 50. خواهران گرامی، بحثمو با این جمله جمع کنم. از امام رضا علیه السلام سوال کردن آقا توکل یعنی چی؟ فرمود الا تخاف مع الله احد، کسی که با خداست از احدی نباید بترس. توکل ضد تلاش نیست، توکل تسلیم شدن در برابر حوادث نیست. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، میفرمود توکل بال محرکه. دو تا بال ما نیاز داریم، یک بال محرکه، بال دومش تلاشه. ببینید خدا به بنی اسرائیل گفت حرکت کنید، به موسی گفت عصا بزن، اینا تلاشه، تو بزن ما خوش میکنیم، شما برید ما را رو باز میکنیم. لذا نگاه ما به توکل نگاه منفی نباشه، توکل انجام وظیفه و واگذاری نتیجه است. از امیر المومن علیه السلام روایت داریم که توکل از ارکان ایمانه. قرآن مرتب می‌فرماید پیغمبر تو هم توکل کن، توکل باید با عزم باشه. و اذا عزمت فتوکل علی الله، آدم متوکل شل نیست، بی تصمیم نیست، بی اراده نیست، خودشو دست حوادث نمیده. نه، ببینید یه روایتی دارد که رسول خدا از جبرئیل سوال کرد برادرم جبرئیل توکل یعنی چی؟ چه اشکال داره؟ پیغمبر از جبرئیل بالاتره، ولی گاهی از جبرئیل چیزای سوال میکرد. جبرئیل تفسیر توکل رو برای پیغمبر گفت. پیغمبر سوال کرد ما حد توکل، توکل چیه حدش؟ جبرئیل گفت یا رسول الله توکل اینه، العلم به ان المخلوق لا یزر و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع. آدم آگاه باشه که هیچ کاری دست بنده نیست، نه بنده ضرر میرسونه بدون خدا، نه نفع میرسونه، نه اعطا میکنه، نه همه چیز به اذن الله. بله حضرت عیسی مردم زنده میکنه، ولی به اذن الله. خلقم میکنه، اخلق لکم من التین، پرنده میآفرینه به اذن الله. امام رضا جواب شما رو هم میده، ولی یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، همش به اذن الله. توکل یعنی توحید قوی، توکل یعنی خدا رو در زندگی ناظر دیدن، توکل یعنی اینی که انسان معتقد خدا علیمه، حکیمه، منم تلاشمو کردم، دعامو کردم، اگه بهم نداد لابد یه حکمتی داره، گله نمی کنم، شکوه نمی کنم، با خدا در نمی افتم، سوء ظن نمی ورزم. توکل بال تلاشه. قوم موسی توکل کردن، خدا اینطور بهشون در واقع نجات داده بود زندگیشون رو. خب این آیه 49 و 50 انشاءالله ادامه آیات باشه برای هفته های آینده. خدایا همه ما رو از عذاب قبر، از عذاب جهنم، از بیماری های روحی، روانی، جسمی نجات عنایت بفرما. هشتم شوال سال روز تخریب قبور ائمه مظلوم بقی بود. منم دلهای شما رو روانه کنم کنار قبر ائمه بقی. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. دلها رو روانه کنیم کنار قبور خاموش ائمه بقی و دو سه جمله عرض ارادت کنیم. جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقی، جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقی، یا صفای تربت افلاکیان دارد بقی، در پناه مجتبا در ظل زین العابدین، ارتباط معنوی با قدسیان دارد بقی، باقر آل بتول و صادق آل رسول، خفتند آنجا که عمر جاودان دارد بقی، خفتند آنجا که عمر جاودان دارد بقی. شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته است، انشاءالله با نابودی آل سعود بریم زیارت قبور ائمه بقی. نمیدونم شبها بقی رفتید یا نه، خیلی حزن انگیزه. شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته است، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقی، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقی. سالها بگذشته از این ماجرا اما هنوز، سالها بگذشته از این ماجرا اما هنوز، داغ 18 سال زهرای جوان دارد بقی، داغ 18 سال زهرای جوان دارد. جاهای مختلفی می آمد از زهرا گریه می کرد. یکی از جاهایی که می آمد بقی بود، می نشست گریه می کرد، اشک می ریخت. اون شخص میگه من رد شدم، دیدم زهرا داره گریه میکنه، جلو رفتم، گفتم بانوی بزرگوار، گریه شما قلب ما رو آزار میده، چرا اشک میریزید؟ چهار تا بچه‌هاش دورش نشسته بودن، فاطمه گریه میکرد، بچه‌ها گریه میکردن. فرمود من برای دو تا مصیبت گریه میکنم، دو تا مصیبت منو ذوب کرد، منو آب کرد، زهرای 18 ساله رو ذوب کرد. دو تا مصیبت منو از پادر رو برد، یکی فقدان بابام پیغمبر خداست، بابامو تو جوانی از دست داد، یکی هم ظلمایی که به علی ابن ابی طالب شد، ظلم به علی، فقدان بابا منو ذوب کرد. صلی الله علیک یا بنت رسول الله یا قرة عین النبی المصطفی، بسمک الاعظم یا الله. به آبروی زهرای مرضیه قسمت میدم در ظهور فرزندش تعجیل بفرما، آقا امام زمان رو از ما راضی و خوشنود قرار بده. به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن. بیماران ما لباس عافیت بپوشان، جانبازان ما سلامت عنایت بفرما. اموات گذشتگان، اموات این جمع تازه گذشتگان، روح ملکوتی امام فرزندانش از این جلسه بهره مند بگردان. روح ملکوتی زعیم حوزه های علمیه آیت الله العظما بروجردی از این جلسه بهره مند بفرما. کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم الشأن محافظت بنما. خدایا جووناممونو موفق بدار، در این آزمون کنکوری که در پیش دارن به من خیلی سفارش کردن، به همشون آرامش، قبولی، موفقیت، عنایت بفرما، اشتغال و ازدواجشون رو فراهم بگردان. و عجل اللهم فی فرجه.